تصور کنید شما یه بوقلمون هستید. آره، یه بوقلمون توی مزرعه خیلی بزرگ.
خب، این یه شروع خیلی جالبه برای بحثمون.
دقیقاً. ببینید، هر روز صبح کشاورز مهربون با یه سطل پر از دونه‌های خوشمزه میاد پیشتون. شما هم روز به روز چاق‌تر میشید.
و اگه بخواید بر اساس این داده‌های گذشته‌تون یه نمودار رسم کنید، قطعا نشون میده که زندگی با احتمال 100% امن و بی‌خطره.
آره، هر روزی که میگذره اطمینان شما به این امنیت بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه روز شکرگزاری میرسه.
بله، توی لحظه غافلگیر کننده تمام اون امنیت از بین میره. کشاورز با چاقو میاد سراغتون.
امروز تو این کاوش عمیق قرار دقیقا درباره همین حرف بزنیم. اینکه چرا تلاش وسواسگونه ما برای ساختن یه زندگی کاملا امن داره از ما یه بوقلمون آماده برای روز شکرگزاری میسازه.
و ما سراغ مجموعی از مقالات، تحلیل‌های اقتصادی و ایده اصلی نسیم نیکولاس طالب، یعنی پادشکنندگی، رفتیم تا این موضوع رو باز کنیم.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. ما قراره یاد بگیریم تو دنیای پر از آشوب و اتفاقات غیرقابل پیش بینی که بهش میگن قوهای سیاه، چطور نه تنها زنده بمونیم بلکه ازشون سود ببریم.
راستش این فقط یه تئوری انتزاعی نیست. منابعی که امروز بررسی می‌کنیم نشون میده این استراتژی‌ها از سرمایه‌گذاری تا حتی درمان سرطان کاربرد دارن.
صبر کن، قبل از اینکه بریم سراغ راهکارا اول باید یه زبان مشترک داشته باشیم. وقتی میگیم قراره از آشوب سود ببریم یعنی چی دقیقاً؟
ببین، طالب تو کتابش اشیا و سیستم‌ها رو به سه دسته تقسیم می‌کنه. دسته اول چیزهای شکننده هستن.
مثل یه لیوان کریستال روی میز که اگه بیفته میشکنه.
دقیقاً. دسته دوم مقاوم یا تاب‌آور هستن. مثل یه تکه سنگ، اگه بیفته تغییری نمی‌کنه و همونطور که بود باقی میمونه.
خب ما همیشه فکر می‌کنیم باید از حالت شکننده به حالت مقاوم درسیم. ولی ادعای اصلی اینجا اینه که متضاد شکننده مقاوم بودن نیست.
چیزی که اینجا خیلی شگفت انگیزه اینه که مقاومت کردن یعنی شما تو بهترین حالت فقط تغییری نمی‌کنی. اما سیستم پادشکننده وقتی ضربه میخوره از قبل قوی تر میشه.
آها، یعنی از همون ضربه تغذیه میکنه.
بله، تفاوت اصلی تو واکنش به نوسانه. سیستم پادشکننده یه عدم تقارن مطلوب داره. یعنی وقتی شوک بهش وارد میشه سودش خیلی بیشتر از زیانشه.
من عاشق این تمثیلیم که تو منابرمون بود. میگه باد شعله شمع را خاموش میکنه اما آتش رو شعله ورتر میسازه. شما باید آتش باشید و مشتاق باد.
تمثیل فوق‌العاده‌ایه. یا همون اسطوره هیدرا که با قطع شدن یه سر دو تا سر جدید در میاره.
خب تو شعر و اسطوره خیلی قشنگه، اما تو دنیای واقعی چطور کار میکنه؟ مخصوصا زیستشناسی.
زیستشناسی اصلا بهترین مثال برای این مکانیزمه. وقتی شما میری باشگاه بدنسازی و وزنه میزنی، داری به عضلاتت ریز آسیب وارد میکنی.
یعنی عملا داریم عضله رو تو معرض یه استرس موضعی قرار میدیم.
دقیقاً، بدن متوجه این آسیب میشه و میگه من باید برای دفعه بعد آماده تر باشم. پس یه بافت عضلانی متراکم تر میسازه.
پس استرس و نوسان شرط لازم برای رشد بدنه.
آره، اگه بدنت رو توی حباب کاملا امن بذاری، عضلات تحلیل میرن. فقدان استرس مساوی هست با شکنندگی.
خب یه سوال، اگه نوسان انقدر برای رشد ضروریه، پس چرا ما تو دنیای مدرن انقدر وسواس کنترل کردن داریم؟
اینجاست که میرسیم به یه مفعول خیلی مهم به اسم دخالت ساده‌لوحانه یا همون آسیب توسط درمانگر.
آره، این خیلی منو یاد والدینی میندازه که مثل هلیکوپتر بالای سر بچه‌هاشون میچرخن. نمیذارن بچه تو پارک زمین بخوره.
دقیقاً، وقتی تمام استرس‌های کوچیک رو از زندگی کودک حذف می‌کنی، سیستم روانیش فرصت تطبیق پذیری پیدا نمی‌کنه.
و نتیجهش این میشه که تو بزرگسالی با یه شکست کوچیک کاملاً از هم میپاشه. یعنی با دست خودمون شکنندش کردیم.
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، تو اقتصاد هم همینه. ما تو مقالات دیدیم که چطور دولت‌ها با تزریق پول مانع و شکستگی شرکت‌های ناکارآمد میشن.
البته ما اینجا کاملاً بی‌طرفیم و فقط گزارش متن رو میگیم. ولی خب منطقی به نظر میرسه که نخوان یه بانک بزرگ سقوط کنه و هزاران نفر بیکار بشن، نه؟
بله، نیت خوبه، اما باید تفاوت درد کوتاه مدت و فروپاشی کل سیستم رو درک کنیم. اکولوژیستا مثال آتش سوزی جنگل رو میزنن.
آها، همون که اگه آتش سوزی های کوچیک رو سرکوب کنی؟
دقیقاً. شاخه های خشک انباشته میشن و بعد از چند سال یه سائقه کوچیک باعث یه آتش سوزی عظیم میشه که کل جنگل رو نابود میکنه.
پس سرکوب کردن نوسانات کوچیک سیستم رو در برابر یه فروپاشی پنهان آسیب پذیر میکنه. اینم همون مشکل بوغلمون خودمونه.
دقیقاً. شما نوسان رو از بین نبردی، فقط به یه قوی سیاه تبدیلش کردی که بعداً نابودت میکنه.
خب پس با این اوصاف ما چطور باید تو زندگی شخصی یا مالیمون با این آشوب‌ها روبرو بشیم بدون اینکه نابود بشیم؟
اینجاست که راهکار اصلی یعنی استراتژی دمبل وارد میشه.
استراتژی دمبل؟
آره، یه دمبل بدنسازی رو در نظر بگیر، وزنها تو دو طرف میله متمرکز شدن و وسطش خالیه. تو مدیریت ریسک هم باید از حد وسط به شدت دوری کنی.
راستش این خیلی عجیبه. چرا حد وسط بده؟ ما که همیشه یاد گرفتیم اعتدال بهترین راهه.
چون توی بحران بزرگ مثل سال 2008 تمام سرمایه گذاری های باریسک متوسط با هم سقوط میکنن و هیچ محافظتی بهت نمیدن.
پس یعنی به جای یه سرمایه گذاری متوسط باید چیکار کنم؟
استراتژی دمبل میگه 90% منابعت رو تو امن‌ترین حالت ممکن نگه دار تا از نابودی کامل جلوگیری کنی و اون 10% رو بذار تو پر ریسک ترین حالت.
پس با این 90% من در بدترین حالت فقط 10% ضرر میکنم و از بازی خارج نمیشم.
دقیقاً. و اون 10% پر ریسک پتانسیل سود بی‌نهایت داره.
آره، تو مقاله روزنامه دنیای اقتصادم یه تحلیل جالب در همین مورد بود. میگفت تو شرایط ابهام کسب و کارها نباید کورکورانه رشد کنن.
بله، بلکه باید بخش اصلی رو روی بقای کوتاه مدت متمرکز کنن و یه تیم کوچیک داشته باشن تا از نوسانات قیمت لحظه‌ای سود ببرن.
خیلی کاربردیه. اما خب برای اجرای این استراتژی و پادشکننده شدن، انگار ما همیشه فکر میکنیم باید یه چیز جدید به سیستم اضافه کنیم.
که این یه تله روانشناختیه. طالب مفهوم قانون سلب رو اینجا مطرح میکنه. پیشرفت واقعی اغلب با حذف کردن اتفاق میفته.
این خیلی باله. یعنی به جای اضافه کردن، باید یاد بگیریم حذف کنیم.
بله، تو منابعمون یه مثال عالی بود. بزرگترین دستاورد پزشکی قرن گذشته یه داروی عجیب نبود، بلکه توصیه به سیگار نکشیدن بود.
یا مثلا حذف تلویزیون و وسایلی که ما رو تو تردمیل لذت‌جویی اسیر کردن. یه قانون طلایی هم تو کتاب بود که خیلی دوستش داشتم.
کدوم قانون؟
اینکه اگه برای انجام کاری بیشتر از یه دلیل دارید، اصلا انجامش ندید.
آره، قانون فوق‌العاده است. چون وقتی یه دلیل قاطع داری، مثلا دستت رو از روی اجاق داغ بر میداری چون میسوزه.
دقیقاً. ولی وقتی 5 تا دلیل میتراشی، یعنی داری خودت رو فریب میدی تا یه تصمیم ضعیف رو توجیه کنی.
وقتی این خرط و پرتای اضافی و بدهی ها رو حذف میکنی، در واقع داری برای خودت اختیار یا حق انتخاب میخری. منظورت از اختیار اینجا چیه؟
یعنی نیازی نیست آینده رو پیش بینی کنی، فقط خودت رو تو موقعیتی قرار میدی که مجبور نباشی تو بحران‌ها تصمیمات از روی استیصال بگیری. گزینه‌هات باز میمونه.
منطقیه. ما یاد گرفتیم چطور با دمبل و قانون سلب خودمون رو پادشکننده کنیم، اما یه سوال اخلاقی اینجا پیش میاد. آیا مجازیم این کار رو به قیمت شکننده کردن بقیه انجام بدیم؟
این موضوع رو میرسونه به مفهوم پوست در بازی. بزرگترین عامل شکنندگی سیستم‌های امروز تصمیم گیرندگانی هستند که تاوان اشتباهاتشون رو نمیدن.
آها، مثل بانکدارایی که تصمیمات اشتباه میگیرن، اقتصاد رو ویران میکنن، اما پاداشای نجومی میگیرن.
دقیقاً، پول خودشون به خطر نمیفته. در مقابل رهبران روم باستان رو ببینید که دو خط مقدم ارتش میجنگیدن. اونا پوستشون تو بازی بود.
برای همین یه قانون خیلی خوب داریم که هرگز از کسی نظر یا پیشبینی نخواهید، فقط بپرسید خودش چه چیزی تو سبد سرمایه گذاریش داره. بله، یا از پزشک نپرسید چه کنم، بپرسید اگه جای من بودید برای خودتون چه میکردید.
خیلی عالیه. خب تا اینجا از اقتصاد و تاریخ حرف زدیم، اما این مفاهیم تو علوم سخت و پزشکی هم کاربرد دارن.
بله، کاملاً. یه مقاله علمی خیلی معتبر از آرکایو داشتیم که نشون میداد پادشکنندگی یه فرمول ریاضی دقیق برای سیستم‌های پیچیده است.
این همون قسمتیه که ماجرا واقعاً جالب میشه، مخصوصاً تو درمان سرطان.
آره، تو درمان سرطان تجویز مداوم و یک نواخت دارو باعث میشه تومورها به دارو مقاوم بشن. انگار داری تومور رو واکسینه میکنی.
وای، پس راهکار اونا چیه؟
استراتژی‌های جدید میان دوزهای نوسانی و متناوب میدن. یه دور دوز بالا، بعد قطع ناگهانی دارو.
یعنی داریم از منطق پادشکنندگی برای هک کردن سلول‌های سرطانی استفاده می‌کنیم. تومور رو با عدم قطعیت سردرگم می‌کنیم.
دقیقاً همینطوره. سیستم‌های کنترل ترافیک هم با هوش مصنوعی همینطوری یاد می‌گیرن با اختلالات خودشون رو بهتر تنظیم کنن.
این واقعا بی‌نظیره. خب بیایم یه جنبندی سریع بکنیم. ما یاد گرفتیم که حسب نوسانات خطرناکه، باید از استراتژی دامبل استفاده کنیم، با حذف کردن پیشرفت کنیم و مراقب کسانی باشیم که پوستشون تو بازی نیست.
این موضوع یه سوال مهم رو مطرح می‌کنه. آیا فقط پادشکننده بودن کافیه؟
منظور چیه؟ مگه هدفمون همین نبود؟
ببین، پادشکنندگی از آشوب برای قوی تر شدن استفاده می کنه. اما یه مفهوم بالاتر داریم به نام پایداری. ما باید بین نیازهای امروز و آیندگان تعادل ایجاد کنیم.
آها، یعنی فقط دنبال سود شخصی از دل بحران نباشیم؟
بله، ویکتور فرانکل هم میگه کسی که چرایی برای زندگی کردن داره با هر چگونگی کنار میاد. پادشکنندگی بدون هدف ما رو فقط به ماشین‌های جستجوگر آشوب تبدیل می‌کنه.
پس باید رنج رو به معنا تبدیل کنیم.
دقیقاً، آشوب رو در آغوش بگیرید اما برای یه هدف بزرگتر.
فوق‌العاده بود. خب می‌خوام از شما که داریم ما رو می‌شنویم بپرسم، امروز تو زندگیتون کجا دارید بیش از حد همه چیز رو کنترل می‌کنید؟
و کجا باید اجازه بدید کمی آشوب وارد زندگیتون بشه تا قوی‌تر بشید؟
روی این موضوع حسابی فکر کنید. سعی کنید تو دنیای پر از نوسان ما بغلمون نباشید، آتش باشید. تا کاوش عمیق بعدی مراقب قوهای سیاه زندگیتون باشید.